سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی خوب و سخت کوش سرزمین من. نیمروز پاییزیتون به خیر و نیکی. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه این توفیق نصیبمون شد تا با مجله رادیویی سرزمین من از طریق امواج رادیویی شبکه فرهنگ همراه لحظات شما باشیم تا حوالی ساعت 14. اما بریم به سراغ پرسش امروز. تنها کاروانسرای مدور استان اصفهان چه نام دارد؟ 1. کاروانسرای مرنجاب، 2. کاروانسرای مهیار، 3. کاروانسرای زیزه. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800، سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیو.
گفتار.
مثل همیشه در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر آقای منوی.
ارادت روز شما هم بخیر باشه. خب آقای مؤمنی، بریم به سراغ موضوعاتی که امروز در این مجله رادیویی بهش می‌خوایم بپردازیم.
بله، امروز در استان اصفهان، اما در نقطه شرقی اون که در واقع کشیده میشه به سمت شرق کشور، چنان که این منطقه‌ای که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم گاهی در حوزه استان یزد بوده، گاهی در حوزه استان سمنان و گاهی هم در حوزه استان خراسان. دیگه تقریبا میتونید جاش رو تشخیص بدید. شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان که امروز در موردش صحبت میکنیم و میخواهیم با معاون گردشگری و میراث فرهنگی این استان درباره یک کبیر جندق مشخصا صحبت بکنیم. بخشای دیگری هم داریم، از جمله اینکه بحثمون با حجت الاسلام و المسلمین کشوری رو ادامه خواهیم داد در آستانه 13 آبان، و همچنین یه گفتگو هم درباره که در واقع آماده بودن در موقع بحران می‌خوایم انجام بدیم که دعوت می‌کنم اون گفتگو رو هم بشنوید. دانیال، مثل هر روز با آقای ساجدی و آقای مختاری هم صحبت می‌کنیم و هم تقویم رو یک نگاهی می‌کنیم، یعنی آقای مختاری در واقع نگاه می‌کنند و به ما اطلاع میدن، هم با آقای ساجدی هم صحبت می‌کنیم.
بسیار عالی، امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. خب قبل از این که بریم به سراغ صفحات این مجله رادیویی، خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که اگر نقد و نظری دارید درباره این برنامه، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و حالا صفحه دیگر.
امپراتوری دروغ. به روایت حجت الاسلام محمد حسین کشوری.
وقتی سخن از آمریکا به میون میاد، رسانه‌های جریان اصلی تلاش می‌کنند چهره‌ای بزک شده، آزاد و عدالت‌خواه از این کشور نشون بدن، در حالی که تاریخ ملل حرف دیگه‌ای می‌زنه. کودتاها، تحریم‌ها و دخالت‌های آشکار و پنهان بخش‌هایی از حقیقتیه که سال‌ها زیر غبار روایت‌های رسمی مخفی شده. اما امروز عصر روایت ملت هاست. مردمی که با رسانه‌های آگاهی بخش و جدید تصویری واقعی از جنایات آمریکا رو پیش چشم جهان می‌ذارن. این صداها به ما یادآور میشه که امپراتوری دروغ هر چقدر هم بزرگ باشه از حقیقت مردم شکست می‌خوره. در همین راستا در این بخش از برنامه می‌خوایم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام کشوری، استاد محترم حوزه و دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ارادت.
خیلی متشکرم. امروز پرسشمون همین درباره روایت‌های رسمی و روایت‌های مردمی است، در باب در واقع تصویری که ما از آمریکا می‌بینیم. خواستم از شما بپرسم که به نظرتون مهمترین تفاوت بین روایت رسمی رسانه‌های آمریکا و روایت‌های مردمی در بازخوانی جنایت‌های آمریکا چیه؟ چطور این روایت مردمی تونسته این نقاب رو برداره و در واقع چهره واقعی رو نشون بده؟
خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی مسیر روایتگری به سمت مردمی شدن پیشرفته، به گونه ای که انحصار رو از دست رسانه‌های رسمی حکومتی خارج کرده و این یه امتیاز بسیار مثبته. چون قبل از این ما مشاهده می‌کردیم که مثلا روایتی که می‌خواست آمریکا به عنوان یک مستکبر و زورگو و سلطه‌گر از عمل خودش انجام بده و منعکس بکنه، اون روایت رو تو رسانه‌های رسمیش منعکس میکرد و چون روایت‌های مردمی وجود نداشت یا حداقل نمیتونست ارتباط با هم بگیرن، شبکه اجتماعی مجازی شکل بدن، این اتفاق باعث میشد که به نفع مستکبر تموم بشه. ولی با پیشرفت حالا تکنولوژی و در خدمت قرار گرفتن روایت‌های مردمی و منعکس شدنش و شبکه‌های مجازی، این روایت‌های مردمی همونجوری که شما تو جنگ غزه هم ملاحظه فرمودید که روایت‌های مردمی نقل می‌شد و همون دل جهان رو بیدار می‌کرد، وقتی که روایت مردمی شکل بگیره اون مؤلفه‌های انتقال با حس و انتقال از روی آگاهی و با جزئیات و باورپذیری بیشتر میشه و وقتی هم که به تعداد مردم باشه، یعنی به توان برسه، در همدیگه ضرب بشه، خب باورپذیریشو بسیار بیشتر هم میکنه و حتی میتونه غلبه بده بر روایت‌های حکومتی. بله. ملاحظه فرمودید که مثلا رژیم قاسب صهیونیستی در ابتدای جنگ و میانه جنگ چه کاری انجام میداد؟ کاری که انجام میداد این بودش که حتی اینترنت این بزرگواران رو قطع میکرد، کسایی که تو غزه هستن که نتونن روایت‌ها رو شکل بدن. چون امشب شب ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست، میخوام یه کار رسانه‌ای ایشون هم که در مرتبط با سوال شما تو ذکر بکنم.
خواهش میکنم.
حضرت آقا اینو ذکر میکنن، یادم سال 400 اینو فرمودن که زینب کبرا روایت رسانه‌ای از واقعه کربلا رو خودشون به عنوان روایت اول به دست گرفتن. بعضی وقتا ممکنه برخی ها شاید تو مملکت ما هم این گونه باشه، منتظریم دشمن روایت بکنه بعد ما در مقابلش روایت حالا درست رو مطرح بکنیم.
بله.
ولی کاری که زینب کبرا سلام الله علیها کردن و همون روایت تا الان هم که به دست ما رسیده همون روایت زینب کبرا. یه مثال بزنم، مثلا نگاه بکنیم وقتی این بزرگواران اسیر میکنن اصلا منظورشون چیه؟ یعنی اینکه اینها اصلا مسلمان نیستن، چون مسلمان که اسیر نمیشه.
بله.
دو گروه مسلمان با هم بجنگن اسیری وجود نداره. ولی وقتی که اینها رو دست بسته میارن یا اصلا بهشون میگن خوارج. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از اسلام خارج شدید. ولی روایت زینب کبرا سلام الله علیها و امام زین العابدین به گونه ای بود و هوشمندانه و غالب شد. مثلا شما ورود کاروان زینب کبرا به شام رو نگاه بکنید با خروجش، با اکرام خارج میشن ولی با حالا علی ظاهر به لحاظ دنیایی به حالت اسیری وارد میشن. این نشون میده که اونجا روایت رسانه‌ای رو به گونه ای منقلب کردن و روایت مردمی آنچنان از طرف زینب کبرا سلام الله علیها نشر پیدا کرده که حکومت یزیدی مجبور میشود که اونها رو با اکرام از شام خارج بکنه. این ثمره و نمونه موفق یک روایت مردمیه که وقتی غلبه پیدا بکنه جنایت ها برملا میشه، دست جنایتکار کوتاه میشه. اگه دیدید یزید علیه اللعنت و العذاب مجبور شد بگی کار عبیدالله بوده، کار من نبوده، مثلا کاری که الان آمریکا میکنه، میگه که من مثلا دخالت نمیکنم در اینکه برد موشک های اوکراین مثلا زیاد باشه یا کوتاه باشه، به من ربطی نداره. یا مثلا در زمینه اسرائیل هرچند که نمیتونه سهم خودشو انکار بکنه، ولی بعض وقتا میبینیم که مثلا هم به نعل میزنه هم به میخ میزنه، به خاطر اینکه روایت رسانه‌ای رو بتونه کنترل بکنه. یا کاری که ترکیه میکنه، خیلی راحت داره به اسرائیل و شریان‌های اقتصادی اسرائیل کمک میکنه، ولی به خاطر اینکه تو مردمش بتونه روایت سازی بکنه و با استفاده از این روایت غلط که مثلا بگه من طرفدار مظلوم هستم، بعض وقتا هم به علیه اسرائیل حرف میزنه، در صورتی که شریان‌های اقتصادی اسرائیل داره تقویت میکنه. اگر این روایت‌های مردمی که مطابق با واقع هست ثبت دقیق بشه، بتونه با هم ارتباط بگیره و پیوند بین نسلی رو برقرار بتونه بکنه، یعنی نسل به نسل هم این پیوند برقرار باشه، تقریبا میتونیم بگیم یک روایت خوبی داره شکل میگیره که دست مستکبر و سلطه‌گر رو کوتاه میکنه.
بله.
و قدرت او رو کم میکنه. چون این مطلب آخرین عرض من چون این مطلب که روایت مردمی بشه هم ارتباط با قدرت پیدا میکنه، هم با ارتباط با سیاست پیدا میکنه، هم ارتباط با حافظه جمعی ملت ها پیدا میکنه، و وقتی که این سه با هم دیگه ترکیب میشه خیلی اثرگذار هست. انشالله که همه مردم ما بتونن با روایت های مردمی و به هوش و به گوش بودن، چیزی که دین مبین اسلام میخواد، حضرت آقا بارها فرمودن، همه که شم سیاسی داشته باشن، تحلیل سیاسی داشته باشن، انشالله که این مهم رقم بخوره.
به امید خدا. نکته‌ای که گفتید در باب شبکه‌های اجتماعی بسیار اهمیت داره و اینکه در واقع روایت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی میاد، حالا این باب سیاسیش در واقع در حوزه‌های دیگر هم حالا در همه جهان به نظرم حالا درسته که ممکنه که شبکه‌های اجتماعی جاهای کارکردهایی پیدا بکنه که مثلا در جوامع مختلف با در واقع فرهنگ غالب در اون جامعه یک تعارض‌هایی هم داشته باشه، اما به طور کلی این که جامعه صدا داشته باشه، بتونه کتاب خودش رو معرفی بکنه، شهر خودش رو، غذای خودش و چیزهایی از این دست، نکته خوبی. حالا در حوزه سیاسی هم این نکته‌ای بود که شما فرمودید. خیلی متشکرم از حضورتون.
بله، همونجوری که شما فرمودین بود فرهنگیش هم به همون نسبت بسیار مهم و اثرگذاره.
بله، خیلی متشکرم ازتون.
سپاس از شما حجت الاسلام کشوری عزیز. خدا نگهدارتون. حقیقت همیشه راهی برای شنیده شدن پیدا میکنه، حتی اگه سالها زیر آوار تحریف پنهان مونده باشه. امروز بیش از هر زمان دیگه روایت مردمه که پرده از چهره واقعی قدرت‌های سلطه‌گر برمی‌داره و جنایات آمریکا علیه ملت‌ها رو به تصویر می‌کشه. رسانه‌ها اگر در خدمت حقیقت باشن میتونن حافظه تاریخی یک ملت رو زنده نگه دارن و اجازه ندن ظلم عادی و فراموش بشه. امپراتوری دروغ شاید بزرگ باشه، اما نه اونقدر که در برابر صدای حق طلبانه ملت ها تاب بیاره، صدایی که هر روز رساتر میشه. امیدواریم این بازخوانی رسانه‌ای گامی باشه در مسیر آگاهی بخشی و بیداری.
شراره های شهر یک شلام مرگ بر آفریقا.
سیزده و پانزده دقیقه رادیو فرهنگ سرزمین من. تنها کاروانسرای مدور استان اصفهان چه نام دارد؟ 1. کاروانسرای مرنجاب، 2. کاروانسرای مهیار، 3. کاروانسرای زیزه. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸۸۰۰ شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم معصومه حسینی از ابهر، آقای آقا میری از علی‌آباد و آقای مرتضی محمدی از ملاگر گزینه 3 رو انتخاب کرد.
گزینه 2 کاروانسرای مرنجاب. گزینه 2 درست است. علی‌زاده هست.
جواب سوال ام رو گزینه 3 می باشد. خانم صادقی از باقرآباد قدشک. خدا نگهدار. خدا.
سلام، برنامه خوب سرزمین من. گزینه 1 درست هوداد هستم.
و حالا همراه میشیم با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز.
یکی از کاروانسرایی که امروز در موردشون صحبت میکنیم کاروانسرای زیزه است که اسم اصلیش کاروانسرای خواجه قاسم نطنزی بوده که به خاطر اینکه در محدوده ده زیزه بوده به عنوان کاروانسرای زیزه هم معروف شده. حالا میتونه اسم قاسم نطنزی هم البته در کنارش بیاد که نام او هم زنده بمونه. اما وضعیت کاروانسرا متاسفانه وضعیت خوبی نیست، در حالی که به واسطه در واقع معماری خاصی که داره و جذابیت هایی که داره میتونست حتما در ردیف یکی از آثار بسیار زیبا یا هتل ها یا مجموعه های اقامتی قرار بگیره. به هر حال در مسیر جاده کاشان نطنزه و ویژگی هایی که داره شبیه به کاروانسراهای دیگه است. دو تا هشتی در طرفین داره که به استبل راه داره. از ویژگی‌هاش در باب مصالحی که ازش استفاده کرده تا در واقع 1.5 متر از سنگ استفاده شده و بالای این 1.5 متر دیگه از آجر استفاده شده که البته در بسیاری از جاها سقف‌های گنبدیش فرو ریخته یا دیوارها فرو ریخته و هم اهالی محل و هم علاقمندان میراث فرهنگی با توجه به ویژگی‌های خاص این بنا یعنی کاروانسرای زیزه بسیار مصرن و در واقع دوست دارن که این کاروانسرا تعمیر بشه. جلوی سردرش هم یک آب انبار واقع شده، یک گنبد مرکزی داره، 3 شاه نشین داره. همه این ویژگی‌ها که گفتم احتمالاً در ذهن شما یک کاروانسرای باشکوه رو تداعی می‌کنه. در بعضی از منابع نوشته کاروانسرای قاجاریه و بعضی هم صفوی نوشته. نمی‌دونم کدوم درسته یا اصلاً آیا در باب قدمتش زمان سنجی کردن و زمان گذاری شده یا خیر.
بسیار عالی. سپاس از توضیحات شما آقای مومنی عزیز و حالا صفحه دیگر.
پناه آگاهی.
به روایت دکتر مهدی هادی.
وقتی بحران از راه میرسه و تلفن‌ها و اینترنت قطع میشن، جهان بیرون ناگهان از دسترس ما خارج میشه. اما درست در همین لحظه است که اعضای خانواده به هم نزدیکتر میشن. گاهی یک نگاه مطمئن، چند کلمه کوتاه و آرامش بخش میتونه از صدها پیام و تماس اثرگذارتر باشه. در بحران اونچه ما رو سرپا نگه میداره قدرت ارتباط عاطفی در خانواده است. ارتباطی که نه سیم میخواد نه آنتن، تنها دل میخواد و حضور. در همین باره گفتگو میکنیم با حجت الاسلام دکتر مهدی هادی، استاد روانشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آی دکتر سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هستم محضر شما.
سلامت باشید. وجود وسایل ارتباطی دیگه اونقدر بدیهی شده که مخصوصا در بین نسل‌های جدیدتر اصلا تصور این که به خصوص حالا خود ماها چون آخرین نسلایی بودیم که اینترنت نداشتیم و در دنیای تقریبا میتونیم بگیم که پیشا اینترنتی زندگی میکردیم، تصورش براشون سخته. به خاطر همین یه موقع مثلا اینترنت که قطع میشه یا ارتباطات که قطع میشه براشون یه مدار وضعیت سخته. حالا پرسش ما از شما همینه که چجوری میشه در زمان قطع تلفن و اینترنت از راه های ساده این استراب رو مدیریتش کرد، استراب خانواده و اطرافیان رو، و در واقع بتونیم اون فضا رو سپری بکنیم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات مهم تو سلامت روان انسان ها اینه که احساس کنن یک پایگاه امن روانی براشون وجود داره. پایگاه امن روانی چیه و چجوری حاصل میشه؟ پایگاه امن روانی یعنی اون فردی که اون شکلی از رابطه ای که وقتی آدم به اون پناه میاره حس میکنه آرامشی که دنبالشم قابل پیدا شدنه. معمولا آدم ها این رابطه رو در ارتباط گیری با مادرشون اول تجربه میکنن. البته ما داریم افرادی که نتونستن این رابطه رو با مادر برقرار کنن، بعدن با پدر یا مثلا خواهر برادر، همسر، دوست و یا قهرمانان. بعضی هم اصلا در زیر سایه همه اینها نتونستن قرار بگیرن و یک جور آشفتگی خیال دارن که خب اینا خیلی تو این جور موارد که به بحران میخورن آسیب میبینن. به هر حال ما آدم ها نیاز داریم که یک کسی باشه که باش اونس بگیریم، احساس آرامش بکنیم. خب بعضی از عزیزان ما که تعدادشون هم متاسفانه کم نیست، اون پایگاه امن روانیشون کجاست؟ فضای مجازیه. پناه عصبانی که میشه از یه چیزی پناه میبره به بازی کامپیوتری و آنلاین توی اینترنت و یا گشت و گذار در فضای مجازی و بازدید از صفحات و اینجوری آرامش. یعنی پایگاه امنش کجا؟ پای کامپیوترشه، پای گوشیشه. خب اگر ما خوردیم به بحران، اینجا یک دفعه این آدمه با یه خلع مواجه
بله.
خدا کنه یه کسی در کنارش باشه که به صورت بی صدا یعنی غیر کلامی نشون بده که من اینجا، نگران نباش، و کلامی صراحتا ابراز محبت و حمایت کنه. نکته داشت اینجا، نمیدونم تونستم منتقل کنم یا نه، و اون نکته اینه
بله.
هماهنگی بین پیام‌های کلامی و غیر کلامی خیلی مهم و اساسیه.
همینطوره.
یعنی من با بدنم، با چهرم آرامش و محبت رو ارسال کنم
بله.
با کلماتم هم همون رو بگم. حالا اگه اینا ناهماهنگ شد معمولا یه آسیب‌های جدی به دنبال داره. آخرین جمله‌ای هم که تقدیم بکنم اینه که قبل از این که بحران بیاد سراغ آدم، بد نیست هر از گاهی این شرایط رو تجربه کنی. یعنی در کمال صلح و صفا و دوستی با هم قرار بذاریم امشب 2 ساعت هممون از گوشی و کامپیوتر و لپتاپ و تلویزیون و رادیو و همه چیز فارغ بشیم، حتی کتابم نیاریم
بله.
خودمون دوره هم بشینیم ببینیم تو این 2 ساعت چی کار میتونیم بکنیم
بله.
اگه خدای نکرده یه روز نیاز شد بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله بله. حالا گاهی به شوخی هم میگم، میگن که امشب نشسته بودیم دور هم دیگه، دیدم که داداشم آدم بدی هم نیست میشه با هم معاشرت کرد. خیلی متشکرم
سپاس از شما.
قربان شما.
خدا حافظ. همچنین خدا حافظ. من هم یه نکته اضافه بکنم که گاهی بحران ها ما رو از دنیا جدا میکنن، اما اگه بلد باشیم کنار هم بمونیم هیچ چیز نمیتونه ارتباطمون رو قطع کنه. در سخت‌ترین لحظه ها یک جمله کوتاه، یک لبخند یا فقط بودن کنار هم میتونه ترس رو ازمون دور کنه و نفس زندگی رو به جریان بندازه. بیاید از همین امروز گفتگو در خونه رو زنده نگه داریم، چون خانواده‌ای که اعضاش بلدن با هم حرف بزنن در دل بحران هم آرامش رو پیدا میکنن. در پناه آگاهی بمون. سیزده و بیست و پنج دقیقه و شما همچنان شنونده مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. تنها کاروانسرای مدور استان اصفهان چه نام دارد؟ 1. کاروانسرای مرنجاب، 2. کاروانسرای مهیار، 3. کاروانسرای زیزه. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و 30558. آقای مهدی خاکباز از لرستان پیامک دادن، خانم توران صادقی و خانم نسرین میرزایی از کرمانشاه گزینه 3 را انتخاب کردند. همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
خب حالا که داریم صحبت از کاروانسرای مدور میکنیم، جا داره که یاد بکنیم از یک کاروانسرا در یک استان دیگه، در استان یزد، در جاده یزد به کرمان، کاروانسرای زین الدین، که این کاروانسرا دیگه البته میتونیم مشخصا بگیم کاروانسرای صفوی است و گنجعلی خان ریک حکمران کرمان به دستور شاه عباس اون رو بنا کرد، یک کاروانسرای مدور. حالا من این توضیحی که دارم میدم جزء در واقع پرسش نیست، فقط میخوام وضعیت این در واقع کاروانسرا رو بگم که امروز تبدیل به هتل شده و در خیلی از فهرست‌هایی که در سطح جهان منتشر میشه با عنوان جذاب‌ترین و زیباترین هتل‌های جهان، همین کاروانسرا، کاروانسرای زین الدین در این فهرست جا میگیره. کاروانسرای مدور که قسمت شرقی و غربیش قرینه ساخته شدن، 5 نیم دایره درش در واقع طراحی شده و همه چیز اونجا بر اساس خطوط منحنیه، آبش از چشمه میاد و ویژگی‌های دیگر. واقعا میتونه خیلی از کاروانسراهایی که ما امروز در کنار ممکنه هر شهری ببینیم یک کاروانسرا یا یک قلعه وجود داره، اینها میتونن زنده بشن و تبدیل بشن به قصب‌های گردشگری، از جمله همین سه گزینه‌ای که امروز ما در پرسش برنامه داریم و همون کاروانسرایی که کاروانسرای زیزه که من در بخش قبلی هم صحبت کردم و امروز متاسفانه وضعیت خوبی نداره.
بسیار عالی، سپاس از توضیحات شما آقای مومنی.
ما الان گزینه 2 صحیح می باشد، نجاتی از مشهد. متشکر.
سلام، گزینه محمود ابوالفتی از گوجه.
سلام عرض میکنم، خسته نباشین، کاروانسرای زیزه بودردی از سرش، خدا نگه.
پاسخ کاروانسرای زین الدین می باشد، مهدی خاکباز از دربان لرستان.
آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی گزینه 1 رو انتخاب کردند، آقای کریمی از تهران گزینه 2 و آقای فلاح پارسا از ملایر هم گزینه 3. حتما باز هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده و حالا صفحه دیگر.